نیاز به زمان، تلاش، رایزنی، دیپلماسی قوی ورزشی این کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش رو میطلبه که به هر حال با یک روابط بین الملل قوی جبران مافات بکنیم و این صندلی رو بازپس بگیریم.
برنامه ایران امروز رو میشنوید با محوریت ورزش و حضور نمایندگان کشورمون در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی و به طور کلی دیپلماسی ورزشی کشورمون در عرصه رشته کشتی. ساعت هم 12:01 است. اما بعد از شنیدن صحبت‌های آقای سعید میرزا شفیع با یکی دیگر از کارشناسان کشتی هم کلام میشیم. آقای محسن وظیفه روی خط ارتباطی ما. آقای وظیفه سلام و وقت بخیر.
سلام آقای معتمد هاشمی، وقت شما و شنوندگان عزیز بخیر، در خدمتتون.
بله، از جمله آخر آقای میرزا شفیع وام میگیرم که اشاره کرد که باید تلاش بکنیم این صندلی رو بازپس بگیریم. چقدر اهمیت داره بازپس گرفتن صندلی عضویت در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی؟
ببینید، طبیعتاً حضور داشتن در اتحادیه جهانی کشتی میتونه یک در واقع جایگاهی رو برای ما به وجود بیاره که به هر حال متناسب با جایگاه فعلی کشتی کشورمون باشه و اینطور نباشه که مثلا قطر که در کشتی حرفی برای گفتن نداره ولی در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کرسی داره، ولی مثلا کشتی ایران با این جایگاه و با این پشتوانه نتونه همچین شرایطی رو به دست بیاره. اما آقای معتمدشمی، واقعیتش اینه که ما حتی اگر بتونیم اون کرسی رو هم به دست بیاریم، اگر فکر بکنیم که همه مشکلات بین‌المللی کشتیمون یک به یک بار حل میشه، من فکر میکنم که تصور غلطیه. و مثال میذارم، مثلا مسابقات در واقع بازی المپیک 1996 آتلانتا، آقای دکتر توکل رو ما داشتیم در اتحادیه جهانی و اون اتفاق در کشتی آقای عباس جدیدی و کوتنگل رخ داد. خیلی ها الان مثلا یک اشتباه داوری در مسابقات کشتی رخ میده، تصور میکنن که ما اگر این کرسی رو به دست بیاریم یا این کرسی رو داشته باشیم دیگه اشتباهات داوری رو مثلا همه رو میتونیم به نفع خودمون تغییر بدیم. یک مقداری من فکر میکنم که از این بابت باید در واقع روشنگری بکنیم و خیلی از مسائل رو در واقع دقیق تر توضیح بدیم که ما داریم وارد جایی میشیم که از این 23 نفری که عضو هیئت رئیسه هستن، من فکر میکنم 15-16 نفرشون در واقع یا روس هستن یا وابستگی به روس ها دارن و طبیعتاً تصمیم گیری اونجا و تأثیر گذاری در اونجا بسیار سخت خواهد بود. به این شکل نیست که به حال روس ها خودشون فکر میکنم 2-3 کرسی مستقیم رو دارن، بعد علاوه بر اون کشورهای در واقع آسیای میانه هستن که متمایل به روس ها هستن و طبیعیه که ما اگر بخوایم در واقع حرف خودمون رو بزنیم مشکل بتونیم اونجا تاثیرگذار باشیم. بنابراین من فکر میکنم که مهمتر از به دست آوردن اون صندلی اینه که بتونیم با این کشورهایی که به هر حال اونجا تاثیرگذار هستن بتونیم ارتباط خوبی برقرار بکنیم و حرفمون رو گاهی اوقات از زبان دیگران بزنیم که بتونه به جایی برسه. وگرنه شرایط الان بسیار سخت و دشوار هست در اتحادیه جهانی برای اینکه بخوایم تاثیرگذار باشیم. من خاطرم هست آقای رسول خادم وقتی داشت برای گرفتن این کرسی تلاش میکرد، یک موضوعی رو مطرح کرد توی نشست دوستانه بودیم، گفتش برای مسابقات قهرمانی آسیا به قطر رفته بودم و اونجا خواستم با مسئولین در واقع فدراسیون کشتی ژاپن در واقع صحبت بکنم. میگفت همنشینی بنده با رئیس فدراسیون کشتی ژاپن بعدن برای ژاپنی ها مشکل ساز شده بود و بعدن میگفتن که ما تحت فشار قرار گرفتیم از سوی کشورهای دیگه، مثلا من جمله آمریکا، مثلا گفتی که شما با ایرانی در مورد چی صحبت میکردین، چرا بهشون نزدیک شده بودین. ببینید، اینقدر شرایط سخت هست برای گرفتن در واقع کرسی و باید خیلی اتفاقات رو ما بتونیم رقم بزنیم که من فکر میکنم مثلا بخش عمده‌ای از این به دست آوردن کرسی بین‌المللی برمیگرده به شرایط در واقع دیپلماسی کشورمون، در واقع به روابطی که به حال وزارت امور خارجه میتونه در واقع به وجود بیاره. من فکر میکنم اون موقع میشه در واقع یک مقداری این کرسی ها رو هم راحت تر به دست آورد و هم در واقع بشه ازش بهتر استفاده کرد.
حالا اجازه بدید با آقای اکبر میرروشن هم گفتگو بکنیم، یکی از کسانی که در سالهای قبل هم با اتحاد جهانی کشتی و هم با کنفدراسیون کشتی آسیا ارتباط نزدیک داشته و از چهره های بین‌المللی کشتی کشورمونه. آقای میرروشن سلام و وقت شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خدمت آقای وظیفه هم عزیز سلام دارم.
خیلی متشکرم
و متشکر از اینکه به من هم فرصت دادید چند دفعه در خدمت
خواهش میکنم. آقای میرروشن، اگر ما عضو اتحادیه جهانی کشتی بشیم و هیئت رئیسه این اتحادیه، چه تأثیری میتونیم بگذاریم؟
من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، اجازه میخوام قهرمانی والیبالیستای خوش قامت کشورمون رو به همه مردم عزیز تبریک بگم، خصوصا که تو ژاپن و مقابل ژاپن دیشب بازی فینال رو بردن و هممون رو خوشحال کردن، بخصوص تو المپیک باخته بودیم بهشون، فعلا 0-0 با ژاپن. این رو دارم میخواست تبریک بگم. در خدمتون هستم برای پاسخ سوالتون. ببینید، نه فقط اتحادیه جهانی کشتی بلکه تمام کرسی های بین المللی برای کشورها حضور در اونها بسیار های اهمیته و موقع تصمیم گیری های اولیه است که ما اگر حضور نداشته باشیم میبرن بدون پروب لباس رو به تن ما میکنن. اونجا دیگه هیچ حرفی برای گفتن نمونه. ما تو اتحادیه جهانی کشتی تا سال 2010 آقای دکتر توکل رو داشتیم.
بله
2010. من نمیدونم چرا فرصت دارم که مطلب رو خدمت
ما توی این بخش دو سه دقیقه زمان داریم آقای میرروشن.
2010 مسکو آقای دکتر توکل رای نیوردن.
بله.
قبلش هم مشخص شده بود آقای مارتینیتی اون موقع رئیس فدراسیون جهانی بودن. 2012 لندن آقای امیر خادم معرفی شدند. در اون زمان آقای دکتر سجادی که خوشبختانه امروز وزیر ورزش هستند معاون وزیر بودند. ما شرایط رو برای ایشون توضیح دادیم که به چه صورت هست، ولی تصمیم گرفته شد که آقای امیر خادم اونجا شرکت کنند. اونجا آقای امیر خادم رأی نیاوردند. 2014 باز همینطور. 2016 که آقای رسول خادم که الان هم آقای وظیفه بهشون اشاره کردن رأی آوردن، با تمام مشکلاتی که خود آقای خادمش اشراف داشتن و الان آقای وظیفه بهش اشاره میکردن، ایشون کنارگیری کردن. دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که خود صاحب کرسی، اون کسی که میره این کرسی رو بهش رأی میدن و تعلق میگیره، اون مال شخص نیست، مال ملته، مال کشوره. و دو، حمایت مستمر از نماینده های ماست. ما اگر یه دونه چند سال بعد برگردیم، آقای هاشمی طبا عضو کمیته بین‌المللی المپیک بودن. به محض اینکه کمیته المپیک و سازمان طرزداری اون موقع عوض شدن، این کرسی از ایشون پس گرفته شد. ایشون نماینده کشوره، این آدم سفیر ایران تو اون مجمع بین‌المللی.
حالا آقای میرروشن، ببینید بعضی وقتا زمان آقای توکل من خاطرم هست، وقتی حالا در یک کشتی به زعم مربیان ما ناداوری میشد یا حالا به گفته برخی از کسانی که کنار تشک بودن حق کشتی ما پایمال میشد، بعضیا اعتراض میکردن، میگفتن آقای توکل اون بالا نشسته اصلا از اون سمت خودش نمیخواد استفاده بکنه برای کشتی کشورمون و نمیخواد خودشو خرج کشتی ایران بکنه. این انتقادها وارد بود در اون زمان. آیا باید واقعا اگر فردی از ایران عضو هیئت رئیسه میشه برای کشتی کشورمون در واقع تلاش بکنه، خودشو با آب آتش بزنه، یا نه بعد یه نگاه بین المللی داشته باشه به منافع کشتی جهان؟
این نکته مهمی است که جناب علی بهش اشاره فرمودید. ببینید، اون کسی که انتخاب میشه دقیقاً مثل نماینده مجلس میمونه. نماینده مجلس که از تهران انتخاب میشه میره داخل مجلس، نماینده تهران نیست دیگه، نماینده کشوره. تو اون مجمع جهانی هم هر آدمی که انتخاب میشه دو تا پوزیشن هست، یکی نماینده کل ورزش دنیاست، یکی نماینده کشورشی. این دفاع و این به اصطلاح احراز هویت کردن رو بخش کوچکیش در سر صحنه مسابقه اتفاق میفته. در اصل اون لابی های واقعی که توی مهمونی های خصوصی که در اتحادیه جهانی یا کنفدراسیون قاره‌ای برگزار میشه، اونجاست که اون طرف باید قوی برخورد کنه.
تقسیم پست‌ها اونجا انجام میشه به گفته
شما. دقیقاً اونجاست که باید شما ورود کنید. ببینید، من 4 سال 2009 تا 2013 کنفدراسیون کشتی آسیا بودم، در همزمان هم با فیلایی‌ها ارتباط بسیار نزدیکی داشتم و تو بسیاری از جلساتشون شرکت میکردیم و حتی توی المپیک پکن 2008 ما میزبانی 2009 جام جهانی رو شب قبل گرفته بودیم و سخنرانی که من توی کنگره کردم در روز به اصطلاح افتتاحیه مراسم برای کشتی، آگاهی کامل داشتیم که ما 2009 رو میزبانیشو گرفتیم.
بله.
اینها جای دیگه شما برید جا بندازی و خوشبختانه خوشبختانه یا متاسفانه، در واقع بیشتر باید بگیم متاسفانه، فدراسیون های ملی ما 4 سال که دوره اون آقای رئیس فدراسیون تموم میشه و عوض میشه، حمایت از اون شخص نماینده نمی کنن.
دقیقاً می‌خواستم همین نکته رو با آقای وظیفه هم در میون بگذارم که آقای وظیفه، این بحث حمایت باید چطور باشه؟ چون من خاطرم از آقای توکل هم اشاره که از من حمایت نشد در داخل، شاید من میتونستم بازم بمونم در اتحادیه جهانی کشتی. البته آرزو سلامتی هم داریم برای آقای دکتر توکل که مدتی در بستر بیماری ایشونن.
بله آقای معتمد هاشمی، قطعا آقای دکتر میرروشن هم در واقع در جریان ماجرا هستن که خود اتحادیه جهانی، یعنی در واقع موقع فیلا آقای مارتینتی خیلی راغب نبودن که آقای دکتر توکل مجددا این مسئولیت رو به دست بیارن و نامه نگاری‌هایی با فدراسیون وقفه‌ای از بین خورم انجام بدن که اگر میشه مثلا فرد دیگه‌ای در واقع معرفی بشه، که این اتفاق به حال رخ نداد بنا به دلایلی که حالا شاید اینجا جاش مناسب نباشه. ولی اون موقع شرایط به نحوی بود که مشخص بود اگر آقای دکتر توکل حمایت هم میشد رأی نمی آورد، چون به حال تصمیمی بود که
به گفته خیلی عامیانه تاریخ مصرف ایشون از نگاه فیلایی ها به اتمام رسیده بود، با تمام احترامی که حتی با توکل قائل هستیم دیگه.
به هر حال ببینید ایشون چند سال اونجا حضور داشتن و شرایط سنیشون هم به نحوی بود که شاید مثلا حالا آقای مارتینتی دوستش مثلا نخواسته جوان‌تر و فعال‌تر وارد کار بشن، به خاطر همین من فکر میکنم که چند تصمیمی اتخاذ کردم. ولی ما نه در کشتی، در تمامی فدراسیون ها این رو دیدیم که وقتی رئیس فدراسیون یا حالا مثلا کسی از اون فدراسیون مثلا آقای رسول خادم مثلا رفت کرسی رو گرفت، شاید برداشتش این بود که از فدراسیون کشتی خودمون هم میخواد بره، پس از اونجا استعفا بده. یعنی بلافاصله بعدش مسئولیتاش رو واگذار کرد با برنی تمیم، بعد از کرسی اتحادیه جهانی هم استعفا داد، چون مشخصا اگر میموند هم این تقریبا براش قطعی بود که فدراسیون بعدی از اون حمایت نخواهد کرد که مجددا این مسئولیت رو به دست بیاره. من فکر می‌کنم که این مشکل رو ما اینجا داریم، چون خیلی جناحی نگاه می‌کنیم به مسائل، خیلی در واقع تمیم ورزش خیلی سیاسی برخورد میکنیم با برخی از اتفاقات. ما خیلی از کرسیامون رو به همین شکل از دست دادیم، بر وزنه برداری ما میتونستیم در واقع کرسی رو دست بیاریم، حمایت نشد نمایندمون از سوی فدراسیون و خیلی جاهای دیگه. من فکر میکنم که یک مقداری باید از مقامات بالادستی مثلا وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید سفت و سخت بگیره این ماجرا باشن که بابا این کرسی که به دست میاد به قول آقای روشن متعلق به کشوره، متعلق به فرد نیست، این رو باید براش هزینه شده، سرمایه گذاری شده، به حال پول خرج شده و کلی اتفاقات افتاده که یک کرسی به دست اومده و این رو نباید به راحتی از دستش داد. حالا یه نفر خودش کناره بگیری بکنه یا یک فردی بیاد تو فدراسیون بگه آقا من از این طرف خوشم نمیاد، حالا این یکی دیگر رو معرفی میکنه.
خیلی متشکرم.
ما در شورای کشتی آسیا داشتیم سر ماجرای برنتنی با عباس جیری و دیدیم که خیلی راحت
حالا میخوام به همین موضوع اشاره بکنم. خیلی ممنون از شما آقای وظیفه. آقای میروشن، حالا آقای وظیفه اشاره کرد به کنفدراسیون کشتی آسیا، با توجه به اشراف شما بر کشتی قاره آسیا، چقدر این کنفدراسیون ها نقش دارن؟ حالا ما که در قاره آسیا هستیم در مورد همین آسیا صحبت میکنیم، برای اینکه در عرصه بین المللی ما نماینده داشته باشیم. آیا با توجه به اینکه قبلا خب به حال مقر کنفدراسیون کشتی آسیا در ایران بوده، رئیس ایرانی داشته این کنفدراسیون، الان این شرایط وجود نداره و حتی ما نمیتونیم در انتخابات کنفدراسیون کشتی آسیا نماینده خودمون رو پیروز ببینیم، وقتی در آسیا نتونستیم خیلی موفق باشیم، میتونیم امید داشته باشیم به عرصه جهانی این رشته؟
ببینید من الان از عذرخواهی میکنم، جامعه کشتی تقریبا به دور هستم، ولی اون وقت که فعالیت زنده و به روز اونجا بود از 2009 تا 2013 که من از این شورای کشتی آسیا بودم، در حد توان فعالیت شد و متاسفانه عدم حمایت فدراسیون بعد از آقای یزدانی خرم، چون من زمان آقای یزدانی خرم معرفی شدم و انتخاب شدم، به دلیل عدم حمایت، فقط عدم حمایت نیست تا متاسفانه نماینده های فدراسیون وقت از نماینده کشور، یعنی میر روشن مطرح نیست، نماینده ایران بودن مطرحه و مهمه. بدگویی، مذمت، روزی که انتخابات در حالا منها این که اینجا برای آدم های خودشون ویزا گرفتن و برای من نگرفتن از سفارت هندوستان و من
شما انفرادی و مستقل شرکت کردی
دقیقاً و نگرفتن، هیچ حمایتی هم انجام نشد، در اینی که فدراسیون جهانی تا قبل از تعویض آقای مارتینتی به جد روی من سرمایه گذاری کرده بود و حالا نمیخوام بشکافم اون چیزا رو شخصیش نکنیم و اجازه بدید مسئله کلی رو با موشکافیش بکنیم در واقع. توی اون دوره روز انتخابات ببینید آخرین دوره آقای کیم رئیس وقت شورای کشتی آسیا
از کره جنوبی
احسن و ایشون پس از 4 سال 2017 کناره گیری میخواست بکنه و کرد و الان میبینید آقای دولت طوریکاروف رئیس شورای کشتی آسیا و این شانس رو ما داشتیم که اگر من انتخاب میشدم قرار بود من نایب رئیس کشتی آسیا باشم و این شانس رو داشتیم که من بتونم یعنی فدراسیون کشتی ایران بتونه مجدد مقر کشتی آسیا رو بیاره تهران و این افتخار نصیب فدراسیون کشتی ایران باشه، ولی با تنگ نظری های موجود و فدراسیون وقت که نخواستن و ایده‌ای که میخواستن نفر خودشون باشه، نه اون نفر معرفی شده رأی آورد، نه من امیر روشن رأی آوردم و دو نفر نماینده‌ای که ناظر بودن از فدراسیون جهانی کشتی من رو صدا کردن، گفتن وقتی همین آقایونی که الان اینجا هستن به ما قبل از انتخابات گفتن ما امیر روشن تو فدراسیونم راه نمیدیم، شما چجوری میخواید ایشون انتخاب کنید؟
عجب
که من مجبور شدم دور دومش کناره گیری کردم و نماینده هم که اینا معرفی کرده بودن قهرمان هم بود، قهرمان جهان بود، مدال جهانی داشت، مدال المپیک داشت، ولی رأی نمیارن، رأی آوردن اینجوری نیست، باید وقت بگذارید، لابی بکنید، توی جلسات متعدد حضور داشته باشی، تسلط به یکی دوتا زبان بین المللی حداقل انگلیسی یا فرانسه داشته باشی. شما توی جلسه که میشینی نمیتونی با مترجم تو جلسه بشینی، باید خودتون آندرستندینگ و دریافت کامل از زبان محاوره بین المللی داشته باشید، باید بتونید مشکلات کشور رو اونجا جا بندازید تو جلسه شب قبل.
بله، خیلی متشکرم از شما امیر روشن که در این گفتگو شرکت کردید. شما به نکات بسیار مهمی اشاره کردید و موشکافی شد برای خیلی از شنوندگان محترم اینکه چطور میشه رأی گرفت و رأی آورد و در عرصه کشتی دنیا تأثیر گذاشت از حیث مدیریت. متشکرم از شما امیر روشن.
اگر اجازه بدید من یه دقیقه میخوام فرمایش آقای وظیفه رو تکمیل کنم.
بفرمایید.
2010 مسکو کنگره فیلا،
بله،
که آقای دکتر کل که بنده خیلی بهشون ارادت دارم رأی نیاوردن، چون ایشون یه جایی فرموده بودن که ازشون حمایت نشده. من میخوام بگم که رئیس سازمان تنظیمی وقت و آقای یزدانی خرم رئیس فدراسیون وقت وقتی ایشون تصمیم گرفتن خودشون رو معرفی کنن و کنار نکشن، چون فیلا اعلام کرده بود که ایشون رأی نخواهد آورد، گفتن که نه میخوان باشن، ما پوسترهایشون رو تهیه کردیم، من آقای اولیا و یک دو نفر دیگه حمایت کامل کردیم. شب قبلش توی مهمانی که آذربایجان و ترکیه نماینده هاشون برای انتخابات داده بودن و برای خودشون تبلیغ میکردن، ما سوء استفاده کردیم، در همون مهمانی تبلیغات آقای دکتر اکبر رو کردیم روز انتخابات همینطور، ولی این بسته شده بود جای دیگه.
درسته،
بسته شده بود جای دیگه. 2010 تا 2016 ما نماینده توی فیلا نداشتیم. 2016 که نماینده انتخاب شده متاسفانه آقای قادم خودشون 2018 کشیدن کنار و این کرسی خالی مونده.
بله،
و هنوزم خالی است.
خیلی متشکر از شما امیر روشن.
خیلی
گفتگو شرکت کردید. فاصله کوتاهی بگیریم با میهمانهای دیگری گفتگو خواهیم کرد و یک بسته صوتی هم در ادامه خواهید شنید.
خاکم بوسیدن دار، شور شیرانم تو میدون دیدن دار، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره، اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم،
اما سلام میکنم به دو میهمان دیگر برنامه امروز ایران امروز. آقای مجید خدایی، قهرمان سابق تیم ملی کشتی آزاد کشورمون. سلام آقای خدایی، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب معتمد هاشمی عزیز و همچنین خدمت مخاطبین خوب برنامه شما، در خدمتتون
هستم. بله، و آقای مجید حاتمی از روزنامه‌نگاران و کارشناسان برجسته کشتی که در عرصه بین الملل کشتی و فدراسیون کشتی هم پیش از این مشغول فعالیت بوده ایشون. آقای حاتمی سلام، وقت بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوست خوبم آقای معتمد هاشمی، مردم عزیز و همچنین خدمت برادر خودم آقای مجید خدایی، قهرمان نامدار جهان.
بله، ما قصد داریم که صحبت‌های آقای محمد ابراهیم امامی رو تقدیم شنوندگان بگم، سخنگوی محترم فدراسیون کشتی، چون ایشون اشاره کرد که من در یک جلسه هستم درباره مسابقات کشتی نیروهای مسلح با آقای ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون، نمیتونم در این برنامه به طور زنده حاضر باشم. ایشون نکاتی رو بیان کرده درباره شرایط حمید سوریان و حضور ایران در انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی. این بخش رو بشنوید، بعد صحبت رو با هر دو عزیز پیگیری می‌کنیم در برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور میهمانان عزیز برنامه‌تون و همچنین شنوندگان ارجمند رادیو ایران. در خصوص صحبت‌هایی که نسبت به کنارگیری و یا به عبارتی انصراف آقای حمید سوریان در انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی مطرح شده، باسی خدمتون عرض کنم که به هیچ عنوان این اخبار صحت نداره و جهت روشن شدن موضوع به اطلاع عزیزان علاقمند به ورزش کشتی میرسونم که آقای سوریان در صحبت‌هایی که با دوستان داشتن صرفاً اعلام کردند که شرایط این انتخابات سخت و موقعیت مناسبی رو متصور نبودن و به نوعی گفتن که کارمون در این انتخابات سخته و باید بیشتر تلاش کنیم. آقای سوریان همچنان مستحکم به عنوان یکی از کاندیداهای هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی هستند و این رو هم عزیزان بدونن، در صورت انصراف هر یک از کاندیداها امکان جایگزینی وجود نداره. مسلماً مذاکره با رؤسای فدراسیون‌های کشورهای مختلف برای جلب نظر اونها نقش اساسی در انتخاب شدن کاندیداها داره و ما مطلع هستیم که رقیبان آقای سوریان برای به دست آوردن این کرسی تاثیرگذار هزینه‌ها و تلاش‌های زیادی را انجام دادند و فدراسیون کشتی ما هم تا حد امکان سعی کرده که از طریق دیپلماسی ورزشی و ارتباطات منطقی به این مهم دست پیدا کنه. برای مثال حضور آقای سوریان در صوفیه بلغارستان و گفتگو با مسئولان اتحادیه جهانی کشتی و رؤسای فدراسیون‌های کشورهای حاضر در رقابت‌های گزینشی المپیک در همین راستا بوده و رایزنی‌های لازم رو برای کسب آرا انجام داده. با برنامه‌ریزی که انجام شده، آقای سوریان در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در نروژ حضور خواهند داشت و دیدارها و گفتگوهایی رو در همین ارتباط با رؤسای فدراسیون‌های حاضر در مسابقات انجام میدن. بنابراین با توجه به توضیحاتی که دادم، انشالله آقای سوریان در انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی حضور خواهند داشت.
صحبت‌های آقای محمد ابراهیم امامی، سخنگوی محترم فدراسیون کشتی رو شنیدید. آقای حاتمی، با توجه به اینکه خب در همین برنامه آقای میرروشن اشاره کرد که همه چیز قبل از انتخابات بسته میشه، شب قبل از انتخابات لابی‌ها انجام میشه و باید خیلی پیشتر از این تلاش کرد، پول خرج کرد و دیدار و گفتگو کرد، حالا با تسلط به زبان خارجی و آشنایی با دیپلماسی ورزشی برای کسب کرسی‌های جهانی، فکر می‌کنید که با این دیدگاهی که وجود داره و آقای سوریان اشاره کرده که کار خیلی سخته، ایشون میتونه موفق باشه در انتخابات؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در مورد صحبتهایی که حالا آقای امامی هم کردن، من اونطوری که من اطلاع دارم اینه که در حال فدراسیون کشتی به این نتیجه رسید که برای حمید سوریان نمیتونن در واقع موفقیتی رو در انتخابات متصور باشن، لذا انصراف خودشون رو اعلام کردن با امید به اینکه بتونن جایگزین معرفی کنن و وقتی که دیدن جایگزین نمیشه مجددا در واقع اسم حمید سوریان رو در لیست قرار دادن یا اصلا از حذفش جلوگیری کردن و اصلا اینطوری نبودش که حالا ما فکر کنیم که تصمیمی برای انصراف نبوده. از مدت ها قبل اون چیزی که من اطلاع دارم بنابر این بود که حمید سوریان فقط جهت ارزیابی وارد عرصه انتخابات بشه، اگر شرایط رو میسر دید بماند و اگر نه خروج کنه از انتخابات برای اینکه در انتخابات میان دوره اضافه بشه. بله آقای سوریان این شانس رو قطعا داره که عنوان عضو هیئت اجرایی اتحاد جهانی کشتی انتخاب بشه، اما به شرایط خاصی و تحت شرایط خاصی که مثلا حضور در انتخابات میان دوره ایه. ما دو مرحله انتخابات داریم در اتحاد جهانی کشتی که تا الان شاید کمتر شما در رسانه ها به اون در واقع اشاره شده یا پرداخته شده، شاید خیلی هم اطلاع نداشته باشن. خود آقای رسول خادم از انتخابات اصلی و مرحله اول رأیش رو نیاورد، آقای خادم هم از مرحله دوم از جایی که رقبای در واقع آقای خادم بخشی از افرادی بودن که حالا نه اونقدر کرسی‌هاشون مهم بود و نه اونقدر لابی قدرتمندی رو داشتن و در واقع دو سال میانی از جمع اعضای هیئت اجرایی خارج می‌شدن، 4 سالشون اون موقع تموم می‌شد. برای حمید سوریان هم قصه همینه و اینکه حالا چه الزاماتی داره، متاسفانه دوستان یه کلمه‌ای رو حالا دائما تکرار میکنن، میگن ما باید دیپلماسی داشته باشیم، یا الان آقای امامی تو صحبتاشون گفتن که برن مذاکره انجام بدن. هیچ کشوری با مذاکره، با خوردن یه قهوه و یه چای توی مثلا مسابقات جهانی نمیشینه به ما بگه آقا مثلا من رأیم مال شما،
امتیاز نمیده به همین راحتی.
بله اصلا اینجوری نیستش که ما فکر کنیم مثلا خب خیلی راحته دیگه، ما تلفن رو برداریم مثلا زنگ بزنیم به رئیس فدراسیون برزیل بگیم اگه میشه به ما رأی بده، اونم بگه باشه. این یک شرایط و الزاماتی داره و اونها میگن اوکی در ازای رأی به ما چی میدی و
یعنی بدبستان در واقع.
قطعا همینه. ببینید در همه رشته‌ها هم همینه، در تمام کرسی‌های اینتونینی در سطح سیاسی فرهنگی به هر حال کشورها بر رأیشون ارزش قائلن. این حرف من یه تیکه دو پهلو داره. ما در وهله اول اگه نمیخوایم پول خرج کنیم، اگه بلد نیستیم پول خرج کنیم، اگه بلد نیستیم رایزنی درست و منطقی داشته باشیم، رأی که داریم، رأی ما رأی ارزشمندیه. رأی جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جهانی کشتی رأی مهمیه. ما رأیمون حداقل با آنالیز، با تحلیل به کشورها و به کرسی‌هایی بدیم، به افرادی بدیم که اون افراد هم در واقع حائز یک نفوذی بین یک کمپینی باشن و بتونن از کمپین خودشون بخوان که به ما رأی بدن. کما اینکه خب میدونید در دنیا مثلا در سالهای اخیر کمپینی بین کشورهای در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده، به اضافه برخی از کشورهای شرق آسیا، از طرف دیگه آذربایجان، ایران، امریکا، ترکیه، اینا هم یک کمپین دیگه برای خودشون بودن که در واقع آذربایجان تلاش کرد بره قاره پان امریکن و آمریکای جنوبی رو بیاره به سمت خودش، ما به سمت آفریقا رفتیم و سعی کردیم آفریقا رو جذب خودمون بکنیم و این کمپین ها قوی تر شد. امروز از آقای امامی، از آقای سوریان، از آقای دبیر باید بپرسیم بگیم که با کدام کشور و با چه شیوهی کمپین کردید و در واقع متحدینتون کدوم کشورها هستن؟ آیا صرف سفر به بلغارستان و یا دعوت رئیس فدراسیون مثلا یک کشوری به ایران میتونه ضامن آوردن رأی برای ما بشه؟ خب اگر اینطور بود که امیررضا خادم که تعداد رایزنی هاش و در واقع نفوذش خیلی بیشتر از این حرفا بود، خیلی بیشتر رفت برای لابی ها و برای رایزنی ها، یا افراد دیگه، خود آقای رنگرز، خود آقای میرروشن، افراد دیگه رفتن. مهم اینه که ما در واقع چه خواهیم کرد برای کشتی دنیا و چه اثری در کشتی دنیا داریم که به حال بعد از همه اینها ما باید ببینیم آیا واقعا فردی که معرفی کردیم علاقه‌مند هست به این جایگاه یا نه. من حالا برای آقای حمید سوریان فوق‌العاده احترام قائلم و خیلی دوستش دارم، ولی میدونم که علاقه‌مند نبود و
اصلا خودش اشاره کرده بود به این سمت نایب رئیسی فدراسیون هم خیلی علاقه‌مند نیست، حالا تا چه برسه به عضویت در اتحادیه جهانی کشتی.
قطعا همینه. من خودم هم که باهاش تو جلسات مختلف حالا صحبت شد همیشه گفته من اگر دوستان میذاشتم من اصلا نمیوادم سمت حوزه مدیریتی و تمایل ندارم که حالا بخوام تو این حوزه فعالیت کنم. خب وقتی کسی تمایل نداره طبیعتا برای فراگیری زبان انگلیسی تلاش نمیکنه. همین آقای رسول خادم که حالا ماها ناراحتیم از اینکه کرسیش رو از دست داده.
بله.
ساعت 4 یا 5 صبح، 4 و 5 صبح میشسته با